بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 228 جلسه از مجالس شرح ریاض صالحین در باب فضیلت جهاد رسیدیم به حدیث شماره 1318 از این کتاب، حدیثی که صحابی بزرگوار سمره رضی الله عنه روایت میکنه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم رأیت اللیلة رجلین اتیانی. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که دیشب، یعنی در خواب، دیدم که دو تا مرد آمدن نزد من. فصعد بی الشجره، و مرا از یک درختی بالا بردند. فادخلانی دارن هی احسن و افضل، سپس مرا وارد خانه ای یا قصری کردند که این قصر از هر جا و هر مکانی زیباتر و بهتر بود. لم ارى قط احسن منها، هرگز جایی زیباتر از این قصر ندیده بودم. قال اما هذه الدار فدار الشهداء، آن دو شخص به من گفتند که این قصر منزلگاه شهدا می باشد، یعنی کسانی که فی سبیل الله شهید شده اند در چنین قصری آنها را جای خواهند داد. که البته این حدیث بسیار طولانی است و در این قسمت امام نووی فقط جمله مربوط به فضیلت شهدا را از این حدیث جدا کرده و در این باب ذکر کرده که بیانگر مکانت و منزلت شهدا در نزد رب العالمین می باشد. و حدیث بعدی از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که ان ام ربیه بنت البراء، که مادر ربیه دختر براء، و هی ام حارث ابن سراقه، که مادر حارث ابن سراقه می باشد، اتت النبی صلی الله علیه و سلم، آمد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم، یعنی بعد از غزوه بدر، چون حارث ابن سراقه از جمله 14 نفری از مؤمنین بود که در غزوه بدر به شهادت رسید. این مادر که پسرش حارثه را بسیار دوست داشت، وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم از جنگ بدر برگشت، آمد نزد پیامبر. فقالت یا رسول الله، گفت یا رسول الله، الا تحدثنی عن حارثه، آیا به من از وضعیت حارثه خبر می دهی؟ و کان قتل یوم بدر، حارثه در روز بدر کشته شده بود. فان کان فی الجنة صبرت، اگر حارثه در بهشت باشد صبر میکنم، یعنی ارزش داره که راه صبر پیشه بکنه. و ان کان غیر ذلک، و اگر در جای دیگری غیر از بهشت باشد، اجتهدت علیه فی البکاء، تمام سعی و تلاش خود را به کار میگیرم که برای حارثه گریه بکنم، یعنی تا جایی که میتوانم براش گریه میکنم، بهترین عزیزش رو از دست داده. فقال یا ام حارثه، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود ای مادر حارثه، انها جنان فی الجنه، بهشت دارای باغهای متعدد و گوناگونی است. یعنی خود بهشت میگیم جنات، گاهی اوقات میگیم جنه و گاهی اوقات میگیم جنات، چون خود بهشت به صورت کلی متشکل از باغها و اتاقهای گوناگون است و به همین دلیل میگیم جنات. انها جنان فی الجنه، در بهشت باغهای متعدد و گوناگونی وجود دارد. و این ابنکی اصاب الفردوس الاعلا، و پسر تو سهمیش شده فردوس اعلا، خود فردوس یعنی باغ و اعلا یعنی بالاترین آن، یعنی پسر تو در بالاترین و بالاترین باغهای بهشتی قرار گرفته، نزدیکترین جا به الله رب العالمین. و فردوس در قرآن هم به آن اشاره شده، در سوره مؤمنون، آغاز سوره مؤمنون، بعد از اینکه برخی از صفات مؤمنین کامل را ذکر کرد که آغاز آن با قد افلح المؤمنون می باشد، در پایان این صفات می فرماید اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. این گونه انسان ها کسانی هستند که میراث بر هستند، وارثون، ولی چه چیزی را به میراث میبرند؟ الفردوس هم فیها خالدون، کسانی که فردوس را به ارث میبرند و در آن همیشه باقی میمانند. و در روایات هم از پیامبر صلی الله علیه وسلم نقل شده که اذا سألتم الجنه، هرگاه از الله متعال درخواست بهشت را کردید، فسألوه الفردوس الاعلا، از الله متعال درخواست فردوس اعلا را داشته باشید، بالاترین و والاترین باغهای بهشتی را. فإنها سقف الجنة، چون فردوس اعلا سقف بهشت است، یعنی نزدیکترین جا به رب العالمین. به هر حال هر جایی یک بالا و پایینی داره و معمولا جاهای بالای هر مکان منزلت آن بالاتر است. گفته شده در شأن کسانی که در احادیث صحیح آمده، آن موحدینی که در اثر گناهانشون برای مدت زمانی وارد جهنم میشن، سپس بعد از چشیدن عذاب آنها را از جهنم بیرون میارن و در رود حیات که جلوی باب بهشت است، آنها را در آن رود قرار میدهند و سپس در بهشت را برای آنها باز میکنند و کنار ورودی بهشت آنها جا میدهند، یعنی اولین جای ممکن. خب اینجا کجا و فردوس اعلی کجا؟ هرچند در نهایت همش بهشته و همش رضایت و خوشنودی پروردگاره، ولی همان گونه که در مورد پیامبران آمده که تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ما پیامبران را با وجودی که همه پیامبران الهی هستند، با وجودی که لا نفرق بین احد منهم، در اصل رسالت آنها که همه آنها از طرف الله متعال فرستاده شده اند، هیچ تفرقی بین آنها قائل نیستیم، ولی با این وجود در بین آنها درجات وجود دارد. و همان گونه که در بین آیات قرآن کریم که همش کلام الله است، ولی برخی از آیات و برخی از سوره ها بر برخی دیگر فضیلت و برتری دارد، مانند فضیلت سوره فاتحه یا سوره اخلاص یا آیت الکرسی بر دیگر آیات و سوره های قرآن، به همین ترتیب بهشت هم با وجودی که همه آن بهشت است، ولی جاهای آن و غرفه های آن با هم دیگر تفاوت دارد و فضیلت و برتری آن متفاوت است. و همان گونه که مؤمنین با هم دیگر تفاوت دارند، همه آنها مؤمن هستند، ولی قطعا درجاتی که در بین مؤمنین وجود دارد متفاوت است، یکی مؤمن کامل است و دیگری در آن نقصی وجود دارد. و این درجات و این جایگاه‌هایی که در بهشت وجود دارد با توجه به درجات مؤمنین می باشد که از آن برخوردار خواهند شد. و به این منظور که حارثه ابن سراقه در جنگ بدر کشته شده بود و جنگ بدر اولین جنگی بود که بین مؤمنین و بین مشرکین کفار مکه صورت گرفت، اینها جز اولین شهدای اسلام بودند، این 14 نفر. و از فضیلت و منزلت بسیار والای برخوردار بودند و به همین دلیل پاداشی جز فردوس اعلا که موجبات رضایت و خوشنودی این شهدا را حاصل کند یا خانواده های آنها را حاصل کند چیز دیگری نبود. و به همین دلیل پیامبر صلی الله علیه وسلم به مادر حارثه گفت که و این ابنک اصاب الفردوس الاعلا، پسر تو والاترین و والاترین باغهای بهشتی از آن خودش کرده. و از جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت است که جی ابی ابی الى النبی صلی الله علیه وسلم قد مثل بهی، پدرم را آوردن نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم. پدر جابر یعنی عبدالله ابن حرام از جمله 70 و چند نفری بودند که در جنگ احد کشته شدند از انصار. می فرماید بعد از اینکه کشته شده بود و مشرکین اعضای بدن او را قطع کرده بودند و قد مثل بهی، تمثیل یعنی قطع کردن اعضای کسی که کشته شده باشه، خصوصا بینی و گوش و لب، و این از جمله کارهای بود که در جاهلیت انجام میدادن برای اینکه به درجه بیشتری حرص مخالفین خود را برانگیخته بکنن، کشته های آنها را این حالت و این کار بر سر آنها در می آوردن، گوش و چشم و لب آنها را می بریدند. فوضع بین یدی، آوردن پدرم را گذاشتن جلوی پیامبر صلی الله علیه و سلم. فذهبت اکشف عن وجه، جابر می فرماید رفتم تا با آن پارچه‌ای که صورت پدرم را پوشانده بودن اون پارچه رو کنار بزنم و نگاه بکنم به پدرم. خب وضعیت نامناسبی در صورت وجود داشت، گوش و چشم و بینی و لب و اینا همه کنده شده بود، بریده شده بود. فنهانی قومی، می فرماید که قومم یعنی قبیله هم مرا از انجام دادن چنین کاری باز داشتند، منظره ناخوشایندی بود. فقال النبی صلی الله علیه و سلم ما زالت الملائکه تظله باجنحتها، می فرماید پیوسته ملائکه الهی عبدالله ابن حرام پدر جابر را با بالهای خود پوشش می دادند و این هم از جمله فضایلی است که برای شهدای فی سبیل الله در احادیث ذکر شده که ملائکه آنها را با بالهای خود دربر می گیرند. و همچنین از سهل بن حنیف رضی الله عنه روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من سأل الله تعالی الشهادت بصدق، کسی که شهادت فی سبیل الله را صادقانه از الله متعال درخواست کند، به این معنی که این مقام مقامی است که قابل درخواست است. خیلی ها از الله متعال این درخواست را دارند که بار الله ما را در این دنیا به مقام شهادت برسان، با مرگ عادی نمیریم، در گوشه‌ای بیفتیم با انواع بیماری ها و با گرفتاری ها و با بیمارستان و دردسر دادن به خانواده ها بخوایم جان خود را از دست بدهیم. خیلی ها میخوان با یک ضربه تمام بشن در حالی که بدنشون کاملا سالمه و نه خودشون درد سر بکشن و نه به دیگران درد سر بدهن. و چه بهتر که این کشته شدن فی سبیل الله باشه، نه در راه های دیگر، در راه ویراج دادن با ماشین مثلا، یا در راه کارهای عجیب انجام دادن مثل کسانی که بر روی تناب بسیار باریک را می روند و می افتن و می میرند و برای مردم نمایش میدهد، یا کسانی که در باغ وحش با حیوانات درنده بازی میکنند و کشته میشوند در نمایشهایی که انجام میدن، یا در سیرک یا در هر کار دیگری خیلی ها کشته میشن. ولی این کشته شدن کجا و آن کشته شدن کجا؟ و به همین دلیل مقام شهادت که در قرآن نیز بعد از مقام پیامبری و صدیقی ذکر شده در سوره نساء، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ، و آخرین مقام مقام صالحین است، و صالحین مقامی است که خیلی ها آن را درخواست میکنن از الله متعال. ولی گاهی اوقات ممکنه که انسان یک درخواستی داره مانند درخواست شهادت فی سبیل الله، ولی ته دلش قانع نیست، از مرگ میترسه. و به همین دلیل پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: من سأل الله تعالی شهادت بصدق، کسی که از الله متعال شهادت فی سبیل الله را صادقانه درخواست کند، بلغه الله منازل الشهداء و ان مات علی فراش، چنین انسانی الله متعال با توجه به نیت خالصانه‌ای که دارد او را به منزلگاه و جایگاه شهدا میرساند، حتی اگر بر روی فراش خود بمیرد. یعنی حتی اگر مرگ او یک مرگ عادی و به صورت طبیعی بمیرد، باز هم الله متعال با توجه به درخواستش و صدق نیتش او را به مقام شهدا میرساند. که خود این حدیث بیانگر اهمیت نیت در کارها می دهد، که انسان اگر نیت کار خوبی داشته باشد و این نیت هم صادقانه باشد ولی نتواند آن را انجام بدهد، پروردگار اجر و پاداش آن کار را به او می دهد. مانند کسی که از لحاظ مادی ضعیف است ولی صادقانه این نیت را دارد که اگر ثروتی داشت در راه‌های خیر و در راه‌های تقویت دین هزینه می‌کرد، ولی نداره، از عهده‌اش بر نمیاد. چون نیتش خالصانه است اجر و پاداش این کار برای او قرار داده میشه. یا دیگری میگه که ای کاش میتونستم مثلا با زبانم دین را یاری بدهم. سومی میگه ای کاش میتوانستم با قلمم دین را یاری بدهم، ولی توانایی نداره. همه اینها اگر نیتهای آنها صادقانه باشد، پروردگار اجر و پاداش انجام دادن چنین کارهای بزرگی را که واقعا هم زحمت داره به این انسانی که خالصانه نیتش کرده میدهد. و این مات علی فراش، و اگر بر روی فراش خود بمیرد. از جمله اشخاصی که میتوان مثالش را برای این حدیث ذکر کرد خالد بن الولید است. خالد رضی الله عنه تا قبل از اسلامش سردار لشکر کفر بود و سبب شکست مسلمان ها در جنگ احد نیز خالد بن الولید بود، ولی بعد از اسلام آوردنش شد سردار اسلام، تا جایی که پیامبر صلی الله علیه وسلم به ایشان لقب سیف الله مسلول را داد. سیف الله یعنی شمشیر الهی، و مسلول یعنی شمشیری که از غلاف کشیده شده و آماده است. چنین انسانی در هیچ جنگی، نه در کفر و نه در اسلام، غایب نشد، در تمام جنگ ها شرکت کرد، ولی در نهایت بر روی فراش مرد، کشته نشد. با تمام ضربه هایی که در کفر و در اسلام بر بدن و پیکر او وارد شد، ولی تقدیر الهی این گونه بود که به مرگ طبیعی بمیرد، ولی همیشه نیت این داشت که فی سبیل الله شهید شود، ولی نشد. و از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من طلب الشهاده صادقا اعطیها ولو لم تصبه. این هم از یک صحابی دیگر مانند حدیث قبلی روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که شهادت را درخواست کند صادقانه، به او مقام شهادت داده می شود حتی اگر به این مقام نرسد در این دنیا، حتی اگر شهید نشود. البته تأثیر نیت در کارها در مسائل بد هم هست. اگر انسانی صادقانه نیت کار بد داشته باشد، خرابکاری یا تقویت کفر و شرک و الحاد، ولی توانایی انجام دادن این کارها را نداشته باشد، باز هم گناه چنین کارهایی برای او نوشته خواهد شد. تأثیر نیت چه در کارهای خوب و چه در کارهای بد. و از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ما یجد الشهید من مس القتل الا كما یجد احدكم من مس القرصه. آن آزاری و آن دردی که شهید هنگام کشته شدنش می کشد در اثر ضربه‌ای که بر او وارد می شود، به اندازه این است که مورچه ای او را گاز بگیرد. چقدر انسان درد میکشه وقتی یک مورچه او را گاز بگیرد؟ قرصه. یا مثلا زنبور عسلی انسان را نیش بزند. خیلی کم، دردی بسیار ناچیز. شهیدم دردی که بر اثر ضربه‌ای که بر او وارد می شود تحمل می کند به همین اندازه است. البته در اتفاقای ناگواری که برای انسان رخ می ده و جون سالم به در می بره از مرگ، باز چنین حالتی را احساس می کنه، میگه اصلا نمی دونم چی شد، هیچی احساس نکردم، خصوصا در تصادف ها، نه دردی نه چیزی. ضربه های ناگهانی این گونه است، انسان متوجه نمیشه و دردی نمیکشه. و از صحابی بزرگوار عبدالله بن ابی اوفا رضی الله عنهما روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم فی بعض ایامه التي لقي فيها العدو، که رسول الله صلی الله علیه و سلم در برخی از آن روزهایی که با دشمن روبرو شد در برخی از جنگ ها، انتظر حتی مالت الشمس، سفارایی را انجام داد ولی جنگ را شروع نکرد تا اینکه آفتاب از وسط آسمان به سمت غروب زوال بکنه، آن لحظه که اذان ظهر گفته میشه. ثم قام فی الناس، سپس بلند شد و برای یارانش این سخنها را ایراد کردند. فقال ایها الناس، ای مردم، لا تتمنوا لقاء العدو، به هیچ عنوان آرزوی روبرو شدن با دشمن را نداشته باشید. درسته جهاد فی سبیل الله، شهادت و این مسائل اجر و پاداش خود را دارد، ولی باز هم این گونه مسائل باعث نمیشه که انسان آرزوی روبرو شدن با دشمن رو داشته باشه، چون فتنه است. روبرو شدن با دشمن فتنه است. چه بسا انسانهایی که آرزوی روبرو شدن با دشمن را داشته باشند و جنگی صورت بگیره و با دشمن روبرو بشه ولی کم بیاره و فرار بکنه. و در احادیث آمده که فرار کردن در روز جنگ از دشمن یکی از بزرگترین گناهانی است که انسان را به نابودی و هلاکت می‌رساند. و در سوره انفال هم آمده که از دشمن فرار نکنید. وإذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. وسلوا الله العافية. و همیشه از الله متعال درخواست عافیت را داشته باشید، نه درخواست سختی ها و دشواری ها. جنگ و جهاد هر چقدر که فضیلت داشته باشه ولی سختی های خود هم داره، تا جایی که در سوره محمد صلی الله علیه و سلم آمده که حتی تضع الحرب و اوزارها، تا اینکه جنگ وزر خود یعنی آن ناگواری ها و آن سختی ها و دشواری های خود را فرو گذارد. در حال جنگ جنگ است. و زهیر ابن ابی سلمى که یکی از شاعرهای جاهلیت هست در مورد جنگ میگوید که وما الحرب الا ما علمتم و ذقتم و ما هو عنها بالحديث المرجم. جنگ جز آن چیزی که شما آن را چشیده باشید و آن را دیده باشید با نوشتن و با گفتن و با تعریف کردن از آن نمیتوان صورت حقیقی آن را بیان کرد. چقدر ما آیات در قرآن داریم در مورد جهاد فی سبیل الله. کسانی بودند که میگفتند این همه ما از توحید و از جهاد و از این مسائل سخن می گفتیم، ولی وقتی که هواپیماهای دشمن بالای سر ما برای اولین بار به پرواز در آمد و موشکها از این هواپیماها پرتاب شد، آنجا فهمیدیم که جهاد یعنی چه. تا قبل از آن نمی دونستیم که جنگ یعنی چه. با سخن گفتن انسان نمی تواند صورتهای واقعی این مسائل را به تصویر بکشد. و در سوره بقره هم آمده که و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. اولش اینطوری است، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. قتال یعنی جنگ با دشمنان بر شما واجب گشته، در صورتی که شما جنگ با دشمن براتون سنگین دوست ندارید. كره لكم، باید از جان و مال خود مایه بگذاری، مسئله شوخی نیست. به همین دلیل پیامبر فرمودند که به هیچ عنوان تمنای روبرو شدن با دشمن را نداشته باشید و همیشه از الله متعال درخواست عافیت را داشته باشید. و به همین دلیل که ما میگیم تمام جنگ هایی که صورت گرفته در اسلام بر علیه مخالفینشون، تحریک کننده اصلی این جنگ و سبب اصلی این جنگ ها طرف مقابل بوده. چون پیامبر ما می فرماید که هیچ وقت تمنای روبرو شدن با دشمن را نداشته باشید. و این دشمنه که این وضعیت را برای ما به وجود میاره، وگرنه ما تا زمانی که دشمن با ما سر جنگ نداشته باشه، ما با او سر جنگ نداریم، کاری باشون نداریم. اجازه به ما بدن که ما رسالت‌های الهی را به مردم برسانیم. ای مردم، خالق شما و پروردگار شما الله متعال است، مانع این کار نشن. و پیامبرم همین کار را کرد. وقتی که در مدینه دولت خود را تأسیس کرد، به پادشاهان اطراف، پادشاه فارس و پادشاه مصر و پادشاه روم نامه نوشت، ابر قدرت‌های بزرگ آن زمان، که دولت تازه تأسیس پیامبر در مقابل آن ابر قدرت‌ها نیرو و توانی هم نداشت، ولی براشون نامه نوشت که ما با شما سر جنگ نداریم، اسلام بیارید، مردمتون اسلام بیارن، آنها را به بندگی انسان و مخلوق نکشانید. اگر قرار بندگی باشد، بندگی برای معبود باشد، معبود بر حق، برای خالق جهان هستی باشد. این اجازه را به ما بدید که ما این پیام را به مردم برسانیم، چون مردم بندگان شما که نیستند. درست شما پادشاه این مردم هستید، ولی به هر حال شما آفریدگار مردم نیستید. بذارید پیام‌های الهی، پیام‌های آفریدگار واقعی مردم به مردم برسه، مانع این کار نشوید تا کسی با شما سر جنگ نداشته باشد. برعکس غیر مؤمنین، تمام جنگ هایی که انجام دادند برای این بوده که مردم را به بندگی خود بکشانند و مال و اموال و ثروت های دیگران را به تاراج ببرند. سپس فرمود فاذا لقیتموهم، اگر خارج از اراده خودتون با دشمن خود روبرو شدید، جنگ صورت گرفت، فاصبروا، اینجا دیگه راهی جز صبر وجود نداره، باید صبر کرد. و اعلموا، و بدانید، ان الجنت تحت ظلال السیوف، و بدانید که بهشت زیر سایه های شمشیر هاست، یعنی شمشیر بزنید که اگر زیر سایه این شمشیر ها کشته شوید قطعا جای شما در بهشت است. جنگ صورت گرفته، اصطلاحاً میگیم جنگ تحمیلی، یک جنگی است که بر ما تحمیل شده، ما خواهان آن جنگ نبودیم، ولی حالا که صورت گرفته باید دفاع کنیم، باید بجنگیم، چون اگر دفاع نکنیم دشمن ما را نابود خواهد کرد و تمام حرمت‌های ما را خواهند شکست و اموال ما را به تاراج خواهند برد. و اینجاست که باید دفاع کرد و اینجاست که باید جنگید و اینجاست که نباید فرار کرد، باید ایستاد. ثم قال، سپس فرمود اللهم منزل الكتاب، بار الها ای ذاتی که کتاب را نازل کردی، و مجری السحاب، ای ذاتی که ابرها را به حرکت در می آوری، یعنی با وزش باد، یعنی قدرت به دست توست، و هازم الاحزاب، و ای کسی که به تنهایی لشکریان کفر، احزاب، آن کسانی که با هم همپیمان شدند تا بر علیه دین تو بجنگند، آنها را شکست می دهی. این میشه توسل به افعال رب العالمین، کارهایی که پروردگار انجام میدهد. منزل الكتاب و مجری السحاب و هازم الاحزاب، اهزمهم وانصرنا علیهم، بار الها اینها را شکست بده، چون در حقیقت لشکر اسلام جز سبب چیز دیگری نیست و نصرت و پیروزی و شکست دادن دشمن فقط به دست الله متعال است. ای ینصرکم الله فلا غالب لکم، اگر الله شما را یاری دهد هیچ کس نمیتواند شما را شکست دهد. و ای یخذلکم، و اگر شما را با شکست خار و ذلیل گرداند، فمن ذا الذی ینصرکم من بعده، چه کسی است که بعد از الله متعال بخواهد شما را یاری دهد؟ پس هیچ یاریگری و هیچ ذاتی که مسلمانها را پیروز بگرداند جز ذات الهی وجود ندارد. نصرت، یاری، پیروزی فقط از جانب الله است. و من نصر الا من عند الله، پیروزی جز از نزد الله متعال، از نزد چیزی دیگری نیست، یعنی اینکه به قدرت بدنی خود، به تعداد خود، به ابزارالات جنگی خود، به داشتن اسب و حالا امروزه انواع ابزار پیشرفته جنگی خود مغرور نشوید. اینا اسبابه، توکل شما بر این اسباب نباشد، توکلتان بر الله متعال باشد. پیروزی از نزد اوست، نه از دست، از طرف اسباب. و به همین دلیل در غزوه حنین وقتی که مسلمان ها به تعداد زیاد خود کمی غره شدند شکست خوردند. در سوره توبه آیه نازل شد لقد نصركم الله فی مواطن کثیره. الله متعال بود که شما را در جاهای زیادی پیروز گردانید. و یوم حنین، و بیاد بیارید روز حنین را، اذ اعجبتکم کثرتکم، آن روزی که غره شدید به تعداد زیاد خودتون. در آن روز تعداد مسلمان ها 12,000 نفر بود. تا قبل از آن لشکر اسلام 300 نفر، 1,000 نفر، 2,000 نفر. در روز حنین 12,000 نفر بودند، بالاترین تعداد ممکن. آیه می فرماید که به این تعداد زیاد خودتون شیفته شدید. اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا. ولی این تعداد زیاد هیچ فائدهی برای شما به بار نیاورد. و ضاقت علیکم انفسکم، یا و ضاقت علیکم الارض بما رحبت، و زمین با وسعت آن بر شما تنگ آمد. ثم ولیتم مدبرین، سپس فرار کردید. معروفه در جنگ حنین مسلمان ها فرار کردند و پیامبر را رها کردند. این میشه زمانی که انسان اعتماد و توکلش بر اسباب باشه. ولی اگر اعتماد و توکل بر ذات الهی باشه، اینجاست که دیگه تعداد کم بر تعداد زیاد پیروز میشه. آنچنان که در سوره بقره آمده، کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت با اذن الله. چقدر چند بار بوده که تعداد کم بر تعداد زیاد پیروز شدن به اذن اراده الهی. خیلی زیاد پیروزی در اسباب وجود نداره، ولی با این وجود ما موظف هستیم که اسباب را فراهم کنیم. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل، تا جایی که می توانید قوت و قدرت را تشکیل دهید، تا اون برابری با امکانات دشمن فراهم شود. ولی این را هم بدانید که پیروزی در این نیست، پیروزی از جای دیگر است. و به همین دلیل پیامبر صلی الله علیه وسلم در این حدیث از الله متعال خواست که لشکر دشمن را شکست دهد و مسلمان ها و مؤمنین را بر آنها پیروز گرداند. به این اندازه برای این جلسه بسنده می کنیم تا مجلس دیگر. همه شما را به الله متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.